تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شان اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777، 818 90 90 777.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقت شما.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتید آقای دکتر. من خیلی حالا ذوق زده شدم و در این حال یه خورده استراب به وارد شد.
والا اونش ذوق زدگیش از خوبی خودتون، استراب از ترس منه. بنابراین به هر حال یه فکری
بود. خوبی شما از شخصیت مستلزم منه.
نه خیلی خواهش می‌کنم، در حال بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب استاد، من حالا از خیلی کوچیکیم شروع کنم یا از مشکلی که الان دارم؟ که
شما مگر با این حرفایی که زدید بزرگم شدید؟ شما از کوچکیتون اونجا شروع به هر حال از هر جا دوست دارید عزیز و فکر کنید ما رو زودتر به موضوع مطلب میرسونید.
خب موضوع اصلی که الان براش من تماس گرفتم خدمتتون اینه که من الان میخوام تخصص بگیرم، پزشک هستم، تخصصم رو میخوام الان از تورنتو تماس میگیرم، میخوام برم چون همسرم تخصص داخلی قبول شده امریکا، توی چند ماه آینده ما ویزامون که درست بشه میریم امریکا برای تخصص. و من راهی جز این که یا صبر کنم درست شوهرم تموم بشه و امتحانه کانادا رو مینوایل پاس کنم و بیام اینجا در این حال که شوهرم داره تخصص میگیره من بچه دار بشم، چون سنم هم داره از مرد میگذره و الان خب باید طبق معمول دعوا بشم، ولی خب شرایط هم اینطوری بوده که نتونستیم زودتر بچه دار بشیم.
نه خب صبر کنید، اولا همسرتون کدام ایالت یا کدام شهر دانشگاه قبول شدن؟ یعنی کجا دارن میرن؟
شیکاگو، شهر ایالت ایلینویز، شهر
اوکی.
شیکاگو.
اوکی، پس شیکاگو تشکیم برن. کی باید کار رو یا به هر حال دوره تخصص اونجا شروع کنه؟
جانم متوجه هستم.
از کی باید شروع کنن؟ یعنی کی باید شما اونجا؟
یک جولای باید شروع کنن و تا یک ماه قبلش هم قانون اینه که ما در همین توی تورنتو حضور داشته باشیم، چون یه نامه statement of need بهش میدن که بر اساس اون ویزای جی رو دانشگاه ها براش اپلای میکنه.
اوکی. اون وقت چه دلیلی داره که شما در تورنتو بمونید عزیز؟ مثلا اگر ایشون تخصصشون رو در امریکا بگیرن، معمولا ترجیح پزشکان
ما بر اساس مهارت‌های شغلی ما مهاجرت کردیم و الان پی آر کانادا هستیم و اگر که بخوایم سیتیزنیمون رو حفظ بکنیم باز دوباره باید برگردیم، یا اینکه تصمیممون این بشه که در نهایت فراموش کنیم همه چیزو در مورد در واقع فورگت با این سیتیزنی کانادا و بیایم امریکا و تلاشمون رو بکنیم که اونجا سیتیزنی بگیریم.
حالا اگر به شما بگن که در حالی که شما شهروند کانادا هستید میتونید شهروند امریکا هم بشید، خودتون و همسرتون ترجیحتون چیه؟
خب در حال حاضر ما تقریبا یک سال و خورده‌ای هست که از ایران اومدیم و یعنی از دیسمبر 2013 که توی این فاصله هم از می تا جنوری یعنی 8 ماهش رو امریکا بودیم. شرایط رو که من مقایسه میکنم و همسرم هم همینطور، میبینیم که خب شرایط توی کانادا یه مقدار سیفتی بیشتره برای حالا توی امریکا. البته ما ایالتی که بودیم تگزاس بوده و نمیدونم چقدر ریلایبل، من جای دیگه غیر از یکی دو هفته که توی کالیفرنیا بودیم جای دیگه رو من شخصا تجربه نکردم، ولی در کل این برداشتی که الان داریم و دیدمون هم حتما دیده واضح و قابل ارزشی نیست، چون واقعا تجربه آنچنانی نداشتیم. فعلا کانادا رو ترجیح میدیم، ولی اگر بشه بمونی به خاطر جاب آفر و به خاطر درآمدهای بیشتری که امریکا داره و خب با درآمد خوب پزشکان میتونیم شرایط خوبی و جای سیف و خوب داشته باشیم، امریکا مسلما آپشن خوبی.
نه، علت پرسش من این بود که ببینید برخی از اوقات افراد به دلایلی چه شخصی چه خانوادگی یا در آخر کار اونطور گفتی شغلی و امکاناتی که هست، ترجیحشون خیلی مشخصه کجاست. من اونو میخواستم بدونم چون اون مهمه. ولی اگر اینگونه که شما میفرمایید، یک در موردش تردید هست، دو هر جای که کار پیدا بشه و این عامل بعدیه میشه موضوع جدی نگاه کرد. ولی آخه
بله، بله
شما رو
اینشورنس
رو نمیدونم. نه اونو متوجهم، تفاوت رو میدونم. حالا شما چرا ماجرای، اگر من شما رو درست فهمیدم، چرا موضوع اینکه شما بمونید ایشون برن شیکاگو اینا از کجا در اومد؟ اونو نفهمید.
نه هیچ کدوم اینا نیست آقای دکتر. می‌خوایم با هم بریم. با هم اونجا زندگی کنیم و اینکه بعد از اینکه درس تخصصمون تمام بشه یا اینکه تخصص همسرم تمام بشه برگردیم کانادا.
نه اونو متوجه. حالا به من بفرمایید شما
در این صورت با هم بریم و با هم برگردیم.
نه متوجهم. هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
ما آقای دکتر هم کلاسی بودیم هر دومون، ایشون 4 ماه و 1 روز از من بزرگتره، من 36 سالمه، ایشون الان 37 سالشه، 4 ماه دیگه منم 37 سالم.
نه متوجه هستم.
نه 2 ماه دیگه. بعد
حالا بیا چونه نذاریم. خب شما با توجه به آنچه که میدونید، اگر هر دو یک هم دیگر رو دوست دارید و میخواید صاحب فرزندی بشید، شما الان خیلی وقت درس خوندنتون نیست یا دوره تخصصی؟
من هم همینه که من توی این زمانی که من اقدام میکنیم برای بچه داشتن، خب اول باید شرایطش رو میداشتیم و الان شرایط مهیا شده، خدا رو شکر که تونستیم دیگه، واقعا تلاش خودش بود دیگه، تونستیم از این سطح امتحانات رد بشیم دیگه، نگرانی نداریم من که یه محیط آرام و بدون استرس بخواد برای بچه مهیا بشه.
پس معطلی
من برای بچه کاملا آماده هستم الان، منتها باید همزمان درسم هم بخونم، امتحانام رو پس کنم و بعد از اینکه بچه‌م به 2 سالگی رسید برم دانشگاه.
اون که مسئله نیست عزیز، شما رو نه، اون که درستش هم همین آماده تونم میکنه، ولی در این حال هم به هر حال نوزاد با توجه به ساعت خوابی که داره برای کسی که بخواد درس بخونه خیلی مزاحم و مسئله نیست، برای که با ساعت خوابش به هر حال شما یک سالی بیش از نیمی از اوقاتون خوابه، اگر نه کمی بیشتر، بنابراین شما وقت برای مطالعتون خواهید داشت. و خب پس ما این که مسئله نیست، پس شما میاد امریکا، اگرم چون هر دو دوست دارید صاحب فرزند میشید، بنابراین
حتماً.
خب پس موضوع
حتماً.
مسئله یا پرسش یا مشکل چی؟
خب مسئله اینه که با توجه به سن من و شرایطی که من واقعا خودم رو نخواهم بخشید اگر که، یعنی خیال راحتی نخواهم داشت اگر که تخصصم رو نگیرم، چون ایرانم که بودیم من تخصص نگرفتم به بهانه‌ی اینکه کار کنم و کلینیک پوست و لیزر و کاشتم و اینا داشتم، دوره‌های خصوصی دیده بودم، سرتیفیکیت گرفته بودم و این کار رو میکردم، پزشک عمومی موندم و به امید اینکه من بیام اینجا و حالا یا کانادا یا امریکا بتونم تخصص بگیرم.
نه نه ببینید، سب کنید
سن من طوری شده که آقای دکتر من نمیدونم که الان اجازه این رو شما به من میدید، میدونم خیلی شرایط سختی داره و واقعا شرایط خیلی چیزی داره با توجه به سن من که 4 سال نمیتونم از درس و دانشگاه دور باشم، به خاطر اینکه شوهرم هم میتونه اون موقع تا وقتی که تو دانشگاه هست منو ریکامند کنه و من وارد دانشگاه بشم، میتونم من دو قلو رو روش فکر بکنم که به قول معروف وان من فرال یا مرگ یه بار شیبنم یه بار، و عاشق بچه دو قلو هم هستم و خب میدونم واقعا مخالفت های علمیش رو با آگاه هستم ازش.
خب من از دلیلی که مخواستم شما رو قطع کنم این بود که آخه ببینید عزیز، من و شما در خصوص موضوعی مثل داشتن فرزند، با فرض این که ازدواج کردیم و مرتبط هست به شرایط قانونی اقامت، مثل وقتی مهاجرین اگر در کشور خودمون هستیم که نه، و دوم مسائل مالی و شغلی، قراره یه برنامه بریزیم. خب شما به یه بهانه‌ای در گذشته که به هر حال درگیر یه کاری شدید که درآمدی داشته، خودتون رو دور انداختید از تخصص. حالا کسی که چند سالی به دلیل یا به نظر من با توجه به اشتیاقی که نشون میدید بهانه به تأخیر انداخته، حالا یه دفعه عاشق نمیتونه بشه.
نه دوست داشتم آقای دکتر، ولی به دلیل اینکه باید سرمایه‌ای فراهم می‌کردیم من مجبور شدم که کار بکنم. همسرم هم خب همینطور، اون رزیدنت بوده، اون ایشون رزیدنتی داخلی خونده بود تو ایران و ایشون با درآمد رزیدنتی واقعا خب نمیشد اونقدر سرمایه جمع کنی که بتونی زودتر بیای بیرون از ایران و اینکه بیای حالا روی یه مدتی بتونی روی سرمایه‌ای که داری سروایو کنی تا بتونی وارد
شما دلتون میخواد منو گول بزنید، بگید من گول میخورم.
نه
یه ذره تلفن شما از مثل وقتی یکمون حرف بیزنه دیگری نمیفهمه، یه ذره بینش خواهد. نه ببینید عزیز، نه من اصلا مخالفتی با هیچ حرف شما ندارم، ولی ما در دنیای زندگی میکنیم که برخی از وقت مجبوریم یه چیزی رو بپردازیم تا بتونیم یه چیزی رو بگیریم. شما به من میفرمایید که ما باید کار میکردیم، باید پسنداز میکردیم، باید یه پولی فراهم میکردیم تا بتونیم بریم و من همینا رو میفهمم، ولی یه چیزی به اسم زمان اون کنار شما نشسته میگه به منم نگاه کن.
خب من مشکلم همینه دقیقا.
خب اون موقع شما سرتون رو کج کردید، گفتید تو برو دنبال کار. برای اینکه ببینید اگر به من بگید ما خواستیم بچه دار بشیم نشده، میفهمیدم، ولی شما تصمیم گرفتید بچه دار نشید، پول در بیارید تا بتونید مهاجرت کنید، اونم میفهمم، نه اینکه نمیفهمم، ولی باید میدونستید که موضوع رو گرفتاری رو دارید. ولی حالا علت این که میگم این است که نمیخوام شما رو از یک انتخاب ساده‌ای که به نظر من هزینه کمی داشته ولی حاضر نبودید به پردازید بیارم بیرون، حالا برم توی یک اکستریمی که صاحب دو قلو بشید که ناچار باید اون رو به هر حال با هزینه و یه مقدار مسائل مشکلات پزشکیش تحمل کنید، هم خودتون رو در خطری قرار بدید، هم کمی بچه ها رو، هم بعدن برای یه مدت شاید کمی بیشتر گرفتار بچه ها بشی تا اینکه بریم سراغ اون چیزی که فکر کنید یه بچه هست و دو تا بچه هست، که متوجه هستم بچه دوم یک سال شاید حد اکثر یه سال و نیم برنامه شما رو عقب میندازه، ولی برای کسی که تو این رشته هست و یه کمی میتونه کنارش بخونه و بدونه، من فکر کنم صلاحتون با توجه به سنتون و سلامتی بچه ها یکی بیارید، اگر شرایط بعدی فراهم شد دومی. درسته بچه تک موضوع و مسائل خودشو داره، ولی حتما بهتر از بچه نداشتنه، و دومی همچنان با توجه به شرایطتون به ویژه از نظر پزشکی و بعد از نظر آمادگی میتونین این کار بکنید. من فکر نمی‌کنم برید سراغ یه مقدار به هر حال ترقیه مصنوعی دو قلوش کنید و بعدم خودتون
اگر
شد
میتونم نهایت درست بله
نه اگر دو قلو شد که اون دیگه برمیگرده به شما، اون که اگر شده. حالا بذار من ازت
امیدوارم ولی یا اینکه نهایتا یه داروهایی که اوولیشن رو تحریک میکنه مصرف بکنم، ولی اصلا اون آی وی اس
خب من میترسم، من نمیدونم از نظر پزشکی شما هر دو پزشکی چقدر سیفه که ما از این طریق فرض کنید دو تا تخمک آماده رو یا چند تا رو داشته باشیم که بتونه دو قلو بشه. بعدم شما که ماشاءالله مثل که خوشتانس هم هستی، یه دفعه شیش قلو بشه اون وقت ما کار دست خودمون بدیم. برای نمیدونم شرایط بدنی شما و جسدتون چطوره که میخواید یه دفعه کودک
قدم بلنده، پیکرم هم نسبتاً پره.
ببینید
توان قدرت جسمیم خوبه.
شما خبر از قیمت تبلیغات ما دارید؟ گرونه ها.
نه من آقای دکتر 11 سال مفتخرم که از کل دنیای تبلیغات خودم کنار کشیدم.
بله خب برای که یکی به دام انداختید نمیخواید او چشمش کسی دیگر رو ببینه، اونا رو میخواید.
از 6 سال قبل دنبال من بود.
نه اون خب به احتمالاً شاید ایشون بهتر برن متخصص چشم بشن. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعدن با هم مفصل ببینیم که واقعا ببینید که اگر بخواید جمع و جورش کنید واقعا پرسش یا مسئله که دو دلتون کرده کدام. شنگان اجوان با ما باشید.
چی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در گودن هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه 818-777-777-77 و یا لکی 7 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
خدمت تلفنی زیرو بان بان پس از 26 سال همچنان ارائه دهنده بهترین سرویس هاست. با پیش پرداخت یا بدون پیش پرداخت، تماس مستقیم تلفنی از منزل، تلفن دستی یا محل کار در آمریکا با بهترین نرخ و کیفیت و 2 ماه سرویس رایگان در سال. با دیدار از زیرو بان بان vip.com و یا تلفن 866-362-5900 به ما بپیوندید و هر ماه 1 ساعت مکالمه رایگان به ایران داشته باشید. همچنین با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید.
زیرو بان بان نمبر 1، همه ی لب و خندان، خبر بدید به همه دوستان و آشنایان. زیرو بان بان،
شرکت تلفنی زیرو بان بان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام، بفرمایید.
من جواب 2 سوال آخرم رو گرفتم تقریبا، تا حدود خیلی زیاد، یعنی تقریبا کامل. یکی در مورد تخصص و اولویتش و بچه و اینها بود، یکی دوقلویی که و فقط یه توضیح کوچولو بدم که علت این که ما بچه دار نشدیم توی ایران این بود که نمیخواستیم واقعا بچه دار بشیم توی ایران، میخواستیم بچه‌مون اینجا به دنیا بیاد. این هم بود. و خب باید درسمون رو تموم میکردیم. من تخصص نرفتم به خاطر اینکه بعد دوران طرح و تا اینکه مدرکم آزاد بشه و بعد همه چی ویست میشد، باید از اول شروع میکردیم. این مسئله باعث شد که من تصمیم بگیریم دوتایی که من تخصص نرم و صبر کنیم تا شرایط مهاجرتمون.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر هستیم. من بچه اولم.
همسرتون چی؟
با خواهر دومم 1 سال و 10 ماه فاصله دارم و با خواهر کوچیکترم آخری من 8 سال ازش بزرگترم.
همسر
اون مادری نکردم، چون خواهر دومم در واقع مادر اون بوده و بیشتر، چون من همیشه درگیر درس بودم.
شما همسرتون فرزند چندم؟
همسرم هم فرزند اول هستن و اینکه 4 تا خواهر برادرن، خودش با خواهر فرزند دوم خانواده 2 سال اختلاف داره، 2 سال بوده.
ولی جالبه ایشون با وجودی که اولا در خدمت شما.
نه اصلا من در خدمت ایش.
اوکی.
امیدوارم دوست. خب من از اولش اگر بخوام آقای دوشو خاشیه نرم اجازه هست که
تمنام کنم
بفرمایید. کودکیم تا سن قبل از دبستانم خیلی دوست داشتم. خب بچه اول بودم، بعدش هم این خواهر کوچولو اومد، با هم همبازی بودیم، خیلی خوب بود. من همیشه باهوش بودم توی مدرسه، نمره هم تا آخر سال آخر شاگرد اول بودم و اینکه چیزی که بود همه واقعا خیلی به من توجه میکنن. خواهر دومم یه خورده در مورد این قضیه حساس بود به خاطر اینکه نمره های اون به اندازه من خوب نبود و خب مثلا معلم های وقتایی شکایت اونو به من میکردن که برم به خانواده اطلاع بدم، این کارو نمیکردم، ولی واقعا یه چلنج اینطوری با هم دیگه داشتیم سر این قضیه. ولی خب از زمانی که رفتم راهنمایی دبیرستان منو گذاشتن مدرسه شاهد به خاطر اینکه معلمات خیلی بهتر بودن، معلمای خیلی خوب، امکانات خیلی عالی، ولی اونجا چادر اجباری بود. پدرم خانواده فوق‌العاده مذهبی و خود ایشون عقاید مذهبی خیلی خیلی شدید دارن و اینکه منو دیگه گذاشتن اون مدرسه که هم محیطش خوب باشه به تعبیر خودشون و همین که خب معلمای خوب و مذهبی هم باشه دیگه. به اجبار با چادر میرفتم مدرسه و حتی ایشون دوست داشتن که من حتی بزرگترم که میشم چیز باشه، با چادر بیرون میبرم و من مقاومت کردم، یعنی با این دیکتاتوری در واقع مقاومت کردم. پدر و مادرم خیلی دوست دارم، ولی خب پدری که حکم فرما بود در خانواده ما و ایشون هم هنوز هستن، بایدشون مستدام باشه و ایرانن، ایشون اعتقاد داشتن که باید حجاب داشته باشی، همیشه مواتو بپوشون، مواتو بپوشون. با موسیقی اوایلش خود پدرم منو با موسیقی سنتی آشنا کردن، ولی بعد یه دفعه عقایدشون عوض شد. من همیشه مثلا اون موسیقی های سنتی و اصیل ایران رو از پدرم دارم، هنوزم که گوش میدم و علاقه دارم و حتی مثلا توجه دارم بهش، ولی بعد وقتی که خواستم برم کلاس موسیقی پدرم گفتن نه، چون موسیقی میتونی گوش بدی اگر دوست داری، ولی من مثلا از اون جلوی من نذارید، نمیدونم صدای خودت هم اجازه نداری بری کلاس موسیقی، ساز اصلا نباید باشه.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، فقط همین متوجه شدم
در این حد. بعد اینکه من یواشکی پدرم حتی توی دانشگاه، حالا این مال قضیه بعدشه، میرفتم یه مدتی کلاس نمی، بعد این توجه خیلی زیادی که برام بود، انتظارهایی که از من میرفت، توی شب کنکور، یعنی حوالی کنکور که همون اردیبهشت ماه بود که ما تیر ماهش چیز داشتیم، یه دفعه باعث شد که من کاهش دید و سستی سمت راست بدن و نتونم درست صحبت کنم، صدام سنگین بشه، نمیدونم زبونم سنگین بشه، در واقع خیلی مشکل. و تشخیص داده شد که من در سن 17 سالگی MS دارم. با امارایی که رفتیم اول با چشم و بعد فرستادم امارایی و این تشخیص داده شد. خودم تا یک سال و نیم بعد دکترم به پدر مادرم گفته بود که اگر اینو دوستش دارین هم بهش نگین که این MS داره، توی اصفهان توی اون شهر فوق‌العاده بسته، حالا در این حال که خیلی دوستش دارم ولی شرایط مذهبی سنگینی که داشت، هم بهش نگید و همین که اصلا نذارید دیگه درس بخونه اگر دوستش دارید، چون این استرس کنکور باعث شده دیگه. من تا یک سال و نیم خودم نمیدونستم و بعد که دانشگاه میرفتم، با این که آقای دکتر دیگه من فقط چند تا معلم خصوصی میومد.
متاسفم که تلفنتون قطع شد و البته دلم میخواست از خودتون بپرسم که احتمالاً ارتباطی بین MS و استرس نیست، ممکنه اون رو تشدید بکنه وقتی که هست، ولی برای حالا اگر روی خط آمدید با هم صحبت کنیم. متاسفم و چون حرفی نمیتونم الان بزنم صبر میکنم که اگر آمدید با هم گفتگو ادامه بدیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ من خیلی خیلی هیجان زده شدم الانم باهاتون صحبت میکنم. اول میخواستم بگم که من میدونم که شما اصلا از تعریف و تمجید و اینا اصلا خوشتون نمیاد، ولی خب نمیتونم انکار کنم که شما ناجی زندگی من بودیم واقعا. و اینکه من با کمک شما تونستم خیلی آدم بهتری از خودم بسازم. و اینکه آقای دکتر من با کمک شما 50 کیلو وزن کم کردم. و اینکه این بهترین اتفاق زندگی من بود که با شما آشنا شدم و 4 ساله که واقعا شاگرد شما هستم. الان واقعا به اون معنی اون جمله‌ای که میگین که انسان مخلوق خداست و خالق خودشه رسیدم. خیلی خیلی ازتون ممنونم.
عزیز به من بگو چند سالته و کجا هستی عزیز؟
من از تهران زنگ زنم، 24 سالمه.
اوکی، چی خوندی عزیز؟
من در حال حاضر دارم فوق لیسانس هم تموم میکنم، مهندسی مکانیک خوندم.
Very good. لیسانست هم مکانیک بوده عزیز؟
بله.
اوکی، very good. چند تا خواهر برادر داری حالی که قطعت کردم؟
من بچه اول هستم، یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم 2 سال و نیم و یه خواهرم دارم 9 سال کوچیک‌تر از خودم.
اوکی، خب چه خبر است عزیز؟
آقای دکتر من در زمینه ادامه تحصیلم که برای ادامه تحصیلم هست میخواستم باهاتون صحبت کنم. حالا من یه سری فرضیاتی میگم به شما و بعد میخوام اون حکمی رو که با توجه این فرضیات صادر میکنم شما بگین که چقدر واقع بینانه است. من در حال حاضر بین چند تا انتخابی که داشتم انتخاب کردم که برم یه فوق لیسانس دوم بخونم توی کانادا و حالا انتخابای دیگه هم که
ببخش عزیزم چی میخوای بخونی؟ دقیقا چی میخوای بخونی؟ یه فوق لیسانس دیگری بگیری؟
فوق لیسانس دیگه هم اگه بخوام بگیرم توی دوباره مکانیک میخوام بگیرم، ولی میخوام فقط زمینه مثلا درسی مو یه مقدار عوض کنم، مثلا گرایش مهندسی پزشکی بایومکانیک و مثلا اینا رو دوست دارم برم بخونم، ولی همون مکانیک رو میخوام ادامه بدم. و اینکه آقای دکتر من الان از 2 تا دانشگاهی که توی سوئیس یکم توی اتریش پذیرش دکترا دارم با فاند، ولی خب من هدفم اینه که برای ادامه تحصیلم برم جایی که بتونم از اون حالا سالهایی که اونجا هستم استفاده کنم و اینکه اقامت بگیرم. و اصلا من دارم نمیخواد ایران بمونم و اصلا مثلا مهم نیستش که الان که 24 سالم شده به تازگی دانشی دکترا بشم یا اینکه فوق لیسانس، یعنی هدفم بیشتر اینه که فرار کنم و برم از ایران.
از کجا فارغ التحصیل شدی در ایران عزیز؟
من سند شریف بودم.
واو، اوکی. خب اگر اونجا بودی چرا فکر میکنی در دانشگاه خوب امریکا و کانادا نمیتونی برای دوره دکترا بری یا اون فوق لیسانس رو میخوای بگیری به عنوان پایانت کارت یا یه سکوی پرتاب راحت تری برای گرفتن دکترا؟
الان دلیلش رو بهتون میگم آقای دکتر. نه اصلا من میتونم، من رزومه فوق لیسانسم بهتر از رزومه لیسانسم، چون من فوق لیسانسم سنتی شریف بودم و اون لیسانس دیگه هم دانشگاه دولتی بودم و خب شریف نبود، دانشگاه خوبی هم بود. و اینکه من با خیلی از دکترایی که با خیلی از استادایی که توی دانشگاه های آمریکا و کانادا هم هستن منو تشویق کردن به اینکه برای دکترا بخوام اپلای کنم، ولی با توجه به اینکه میدونم از دوستانم خیلی پرسیدم که اونجا هستن و میگن که با دکترا کار پیدا کردن خیلی سخت میشه و محدود میشی به این که بخوای در زمینه یه مثلا ریسرچ با اینا کار بخوای بکنی و اینکه وارد شدن به صنعت یه مقدار سخت‌تر میشه و احتمال اینکه مثلا بعد از اینکه بخوای درس تموم شه کار کنی و بعد بخوای اقامت بگیری سخت‌تر میشه. نه من نمیخوام که فوق لیسانس دومم بخواد درسم یعنی اونجا تموم بشه، فقط میخوام صرفاً حالا یه فوق لیسانس بگیرم، یکم کار کنم و بعد از اینکه کار کردم بعدش بخوام برم دکترا بخونم.
ببین عزیز، البته من با رشته یا رشته های مانند تو اونقدر آشنا نیستم، ولی دو تا نکته اینجا مطرح هست. یکی، کسی با توانایی تو قرار نیست که عالی ترین مدارج علمی رو نگیر، یعنی تو باید دکتراتو بگیر حتی اگر این دکترا اصلا نخواهی ازش استفاده کنی. دو، این که تو دکترا بگیری یا فوق لیسانس، وقتی به تو برگردن بگن که با اون فوق لیسانس زمینه و ظرفیت برای کار کردن تو محیطای غیر اکادمیک و علمی بیشتر فراهمه، خیلی باش موافق نیستم. فقط چون کسی که دکترا گرفته انتظار داره یا اون محیط فکر میکنن که میخواد، یا چون گرایش های یه مقداری تحقیق و ریسرچ داره ممکنه در اپلیکیشن علم اونقدر جایی نداشته باشه، هست که میگن شاید بعضی اوقات مشکل تره. ولی اگر شما بدونی که نیتت اینه که دکتراتو بگیری در هر رشته‌ای، وارد محیط اکادمیک و دانشگاهی نشی، بلکه بری سراغ محیط‌های صنعتی هم از دولتی یا غیر دولتی، مهمش اون پایان نامه‌ای که روش کار میکنی، ریسرچی که داری رو تو اون زمینه داشته باشی، بعدن میبرن. یعنی درست ای بس و اصلا به درد ریسرچ نمیخوری، بلکه اگر فرض کن دکتراتو توی زمینه بگیری که به یه رشته‌ای از اونچه که در صنعت مورد استفاده است، حالا فرض کن هواپیما باشه یا اتومبیل باشه یا هر چیزی که من این مفهوم مکانیک رو به اون معناش میگیرم، من فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه. یعنی به من کسی نمیتونه بگه تو وقتی دکترا داری در یه رشته‌ای، یه جنبه یک نگتیوی حتی کم به طور کلی در بازار کار در مقام مقایسه با فوق لیسانس پیدا میکنی. اما عنوان دکترا عزیز برای شماها مثل ماهایی که از ایران آمدیم یه جایگاه خاص خودش رو داره. اون یه مقداری نشوندهنده رسیدن به اون قله است، اونم با کسی که زمینه و ظرفیتش رو داره مانند تو، که نشون میده اون کار رو حداقل از نظر علمی کرده. علاوه بسیاری از آدم ها سنشون کمی که این ور اون ور میشه، مثلا با توجه به اینکه دختری، با توجه به اینکه شاید تمایلی به ازدواج و بچه داشته باشی، خیلی از اوقات محیط های علمی و اکادمیک برای این کار مهیاتره و مناسبتره، برای که اصولا ساعت کار، تعطیلاتی که وجود داره، همه اینا دست به دست هم میده، شرایط زندگی رو بهتر میکنه. نتیجه ای که میخوام بگم، و ضمناً اگر خوب خونده باشی از نظر مالی هم خوبه، تازه یک کسانی مانند شما اضافه درآمد رو از طریق کارهای مشاوره‌ای میتونه دریافت کنه. ممکنه حقوقی استاد اونقدر در امریکا نباشه، ولی اگر استاد خوبی باشی، من الان میشناسم تو پرهام پسر من یه مقداری با این مسائل آشناست، فرض کن استاد دانشگاه است، از یه جایی مانند UCLA مثلا $200,000 حقوقش رو در این میگیره بعد از چند سال، ولی ساعتی $1,000 یا $2,000 هم میگیره برای کانسالتنت ساعتی. و بنابراین موضوع درآمد دانشگاهیش ممکنه اونقدر نباشه، ولی اون آدم با عنوانی که داره، با کار تخصصی و حرفه‌ای که کرده، برای مشاوره سازمان ها ازش استفاده میکنم. بنابراین اگر آدم اهل علم باشه، ابدا قبول ندارم که محیط دانشگاهی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ما درآمد کمتری داشته. ولی اگر تو من بگی اصولا تدریس رو یا کاری از تحقیق رو تو این زمینه دوست ندارم که کاملا اون رو میفهمم، من فکر نمیکنم که داشتن دکترا به عنوان یک جنبه حتی خونسا باشه، چه رسه منفی. علتش هم که اینو میگم عزیز، شما روزی که دکتراتو بگیری و اون رو مثلا ظرف 4-5 سال آینده، حتی شاید هم زودتر، به آخر برسونی، دیگه قبل از 30 سالگیت این کار رو حداقل از نظر علمی به آخر رسوندی، تا اینکه بعداً همچنان به دنبال جابجایی تغییر باشی. و من اصولاً به دلیل آنچه که هزاران بار دور برم دیدم، دلم میخواد که کسی که میخواد و میتونه درسش رو تا آخرین مرحله بره، برای که فرصت‌های بیشتر و بهتر بعداً پیدا میشه. و ضمناً اون نگاه و نظر علمی زندگی رو به گونه‌ای میسازه که میتونه به زندگی یه معنایی و یه جهت و هدف دیگری بده. اینه که من اگر توی من بگی میخوام برگردم ایران، اگر بگی در اتریش یا سوئیس میخوام بمونم و یا اونا من نگه میدارن و این میل توی برای اقامت، خب من فکر کنم اونجا بهت دادن، پس امتحان کانادا و امریکا رو امتحان کن. اگر به پذیرش دکترا از یه دانشگاه خوبی دادن با توجه به شرایطی که با تو میخونه، خب برو هر کدوم حالا هستی انتخاب کن. اگر ندادن و گفتن نه، من شاید اونا رو ترجیح میدم اگر بخوای بمونی. ولی اگر ماجرای ایران منتفی، سوئیس و اتریش به هر دلیلی برای تو منتفی و امریکا و کانادا نظر و هدف تو، برای دکترا فکر کن. حالا من یه مقداری پراکنده حرفامو زدم برای اینکه فقط تو یه مقدار بدونی من چگونه به موضوع نگاه میکنم. بگذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه. شنگار ارجمند با ما باشی.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I have come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد Enrolled Agent، دفتر در انسینو، Optima Net Tax Services. Grand Opening در Downtown Los Angeles، 550 South Hill Street. عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مامان سلام کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی.insurance.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من به حرفای شما فکر کردم توی این مدت، فکر کنم جوابم گرفتم. من هدفم اصلا این نیست که بخوام اروپا زندگی کنم، و با توجه به اینکه حالا درساشونم تو دوره دکترا انگلیسی هست، ولی خب اگر بخوام بمونم باید زبانشون رو یاد بگیرم، دوست ندارم اینو. و اینکه من امتحان جیاریم هم دادم و نمره خوبی گرفتم، دلم نمیاد که ازش استفاده
کنم. چی گرفتی جیاری تو؟
من 330.
در چی اون وقت بعدش چی ریاضی اینا چی اونا که
من جیاری جنرال دادم و جیاری سابجکت ریاضی دادم، هر دوش هم نمره خیلی خوبی گرفتم.
اوکی. خب حالا پس اگر پاسخ تو گرفتی برام این تصمیم چی شد؟ در دقیقه من بگو میخوای چیکار کنی.
خب من تا الان قبل از اینکه با شما صحبت کنم فکر میکردم خب من فوق لیسانس آمریکا یا کانادا برم بخونم، حالا چون کانادا بیشتر دوست و اقوام و اینا داشتم اونجا رو ترجیح میدادم، و اینکه یه مقدار پروژه‌ای هم که روش کار کردم در مورد جوشکاری هواپیماها بود، یه مقدار نظامی میشد، من یه مقدار میترسیدم واسه آمریکا بخوام اقدام کنم، ولی خب الان شما بهم جرأت رو دادین که بخوام این کار رو انجام بدم. حالا اگر اجازه بدین من سوال دوممو بپرسم.
بنابراین من اگر تو رو فهمیدم، تو میای برای دوره دکترات به امریکا و کانادا؟
بله.
بله خب پس تموم شد. منم همین رو میخواستم، برای که به نظر من اون انتخاب بهتریه. خب حالا سوال دوم.
آقای دکتر، من در زمینه رابطه هم خیلی مشکل دارم، با توجه به اینکه الان دانایی و آگاهی شد دارم، ولی اصلا این دانایی و آگاهی به من توانایی نداده در این زمینه. یعنی الان که خیلی خب در مورد اختلالات شخصیتی میدونم. یعنی آقای دکتر، من در طول روز حدود 5 ساعت کلن به حرفای شما دارم گوش میدم، همه کارامو که دارم انجام میدم همزمان صدای شما هم توی گوش من هست، اینجوری که واقعا شاید به اندازه یه فوق لیسانس روانشناسی میدونم دیگه الان. و اینکه من خیلی با آدمایی که میرم بیرون، اول اینکه قبل از اینکه برم باشم بیرون خیلی خیلی استرس دارم، یعنی بیشتر میتونم یه استراب دارم، و اینکه همش یادم به گذشته خودم میفته، چون من وقتی که چاق بودم با هر کسی که میرفتم بیرون میگفتن تو خیلی خوشگلی، فقط کاش لاغرتر بودی، و من همیشه این احساسو داشتم که هم خیلی مسخره میشدم از بچگی به خاطر این موضوع، و اینکه همیشه مامانم، خانوادم، جامعه، بچه های مدرسه همه من مسخره میکردن، و همین که با هر پسری که میرفتم بیرون همش میگفتن تو هیچ مشکلی نداری، خوبی، مهربونی، خوشگلی، فقط کاش لاغر بودی. و اینکه الان که من این همه رژیم گرفتم، ورزش کردم، من خیلی خیلی تلاش کردم واسه این و واقعا عذاب کشیدم و یکی از دلایلم که واقعا دوست دارم از ایران برم، چون که اینجا خیلی من تو این محیط خیلی اذیت شدم، به خاطر اینکه هیچ کس اینجا حرمت نفس نداشت و اینکه همه تو زندگی ما بودن، همه به خودشون اجازه میدادن که من مسخره کنم و من به خاطر اینکه هیچ وقت مهمونی نمیرفتم، عروسی نمیرفتم، فقط به درسم میچسبیدم چون پناه من بود، میترسیدم جایی برم و مسخره بشم. و الان با وجود اینکه میدونم من هیچی کم ندارم، نه از نظر زیبایی، نه از نظر هوش و سواد و تحصیل و وضعیت مالی و اینا، ولی آقای دوستو یه پسری که خیلی خیلی از من پایین ترم باشه، باز من اگه بخوام برم ببینمش انقدر استرس میگیرم. و اینکه مثلا گاهی اوقات تمام عادت ماهیانه من به خاطر این مسئله به هم میخوره، اسهال و یبوست و اصلا دیوونه میشم، خیلی وقت نمیرم، همش میترسم از اینکه دوباره من از طرف یه پسر رد بشم و پذیرفته نشم، با وجود اینکه میدونم خیلی این بچگان هست واقعا این حرفو که من بزنم، ولی دختر 24 ساله نیست، ولی من اینطوری هم دیگه.
خب ببین عزیز، تو اولا اونا تو رو اذیت کردن، تو هم بیا از مردا انتقام بگیر، محل سگ بهشون نگذار، با هیچ کدومشون بیرون نرو، ما رو خلاص کن. چی میشه؟
آخه من خیلی دوست دارم که ازدواج کنم.
نه میدونم، نه اونو در اینا شوخی کردم، نه قصدم قصدم این بود که تو بیا انتقامت رو بگیر. ببین عزیز، نه من و تو وقتی که یه چیزی رو، مثل اینکه تو فرض کن انگلیسی بلدی ولی فارسی رو نمیتونی پاک کنی، برخی از اوقات اینا کنار هم هستن و فقط باید آگاهانه باش برخورد کنی. یعنی فرض کن که تو یه قراری میذاری کسی رو ببینی، اولا باید مطمئن بشی یه حد اقلایی در او و تو و رابطتون هست، یعنی تو نمیتونی با توجه به شرایطی که داشتی به اصطلاح بری کسی رو ببینی که خوب نمیشناسی، که بهش میگن بلایند دیت، یعنی واقعا با یه کوری بری جلو بعد ببینی به درد بخور هست یا نیست. پس من اگر جای تو باشم عزیز، اولا اون آدم رو چک میکنم، حتی من تو سیدیا بودم، چک میکنم، اطلاعات راجبش میگیرم، ببینم تو اون چارچوبی قرار میگیری که من میخوام، حتی دربارش اطلاعات میگم، حتی میرم بدونی که او خودش بفهمه میبینمش، یعنی مثلا میدونی که محل کارش کجاست یا دانشگاهش کجاست یا خونهش کجاست، میری اونجا نگاش میکنی ببینی این آدم رو از ظاهرش، از لباسی که پوشیده، از راه رفتنش خوشت میاد یا نه. یعنی تو وقتی که سراغ یک کسی میری تحقیقات اولیه رو راجبش کردی، اطلاعات لازم کلی رو داری و حالا میخوای ارتباطت رو با او ارزیابی کنی، نه اینکه یه دفعه بری اونجا سنش چنین باشه، درسش آنچنان باشه، ریختش این گونه باشه که تو نمیخوای، برای اینکه هر یه دونه ای که تو بخوایشون و اونا تو رو به هر دلیلی نخوان، یا تو نخوایشون اونا تو رو بخوان، یا هر دو هم دیگر نخوای، به تو ضربه میزن. یعنی من یکی از چیزایی که بسیاری از دوستانی که مشکل داشتن تو این روابط، و امیدوارم خیلی ها بشنون، برای که من به دلیل اینکه صدها بار این تجربه رو داشتم این رو عرض میکنم، اگر یه روزی در ارتباط با پسر و دختر مسئله داشتید، مبادا مبادا برید سراغ کسی که شما او رو نخواهید یا او شما رو نخواهد، این به شما آسیب میزنه، این شما رو دو مرتبه از این که بتونید خودتون باشید و واقعی به موضوع نگاه کنین پایین میکشه. و دقیقاً هم حرف من به شما اینه که مبادا مبادا با کسی بری بیرون که ابتدا اقلن دربارش ده‌ها و صدها موضوع رو نمیدونی، که خاطر راسوده باشه این آدم مثلا مطمئن باشی که او هم مثل تو میخواد از ایران بره بیرون، مطمئن باشی او کسیست که هیچ مشکلی با درس خوندن و کار کردن تو نداره، او آدمیست که 100% مثل تویی که داری به من میگی بچه میخواد، او کسیست که احتمالاً خانوادهش وقتی به خانواده تو نگاه کنن احساس نمی کنن که با ما متفاوته، به درد ما یه همچی دختری نمیخوره، یا خانواده تو به اونا نگاه کنن نمیگن ما فامیل به هم نمیخوریم. یعنی تو ابتدا روی به اصطلاح کاغذ پیپر یه آدمی رو کاملاً مناسب با خودت میبینی، اون موقع است که میری سراغش. یعنی اگر کسی رو به تو معرفی کردن و ازش تعریف کردن، تو دو هفته به خودت وقت میدی، 10-20 ساعت هم ای بسا وقت صرفش میکنی تا اون آدم رو بشناسی. علتش اینه که تو اگر گفتم بری اون آدم رو بخوای یا نخوای، او تو رو بخواد یا نخواد، نشه یه جور آسیب میبینی، بشه غالب اوقات به درستی نشده، یعنی دلیل درست نیست. این اول. دوم، تو باید قبل از رفتن عزیز روبروی آینه بشینی و با خودت حرف بزنی، حتی 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت، بعدم یه پول حسابی خودتو چارج کنی و بگی که این کار روان درمانی است، که دختر تو الان اینی و در 24 سالگی در این میری بیرون، زمانی که این بدن توه، این صورت توه، این توانایی های توه، این همه وجود توه، این هست که در این میره بیرون. تو دختر 5 سال قبل یا 15 سال قبل نیستی، تو اون آدم با اون ویژگی و مشخصات نیستی، تو کسی هستی که همکنون هستی و درباره آنچه که هستی خودت رو یادآور میشه، حتی اونایی که واقعیته. 24 سالته، قدت اینجوریه، وزن دینه، ای بسا از 70 80 90 95 درصد آدم ها تو سن و سال خودت آگاهتری یا زیباتری، هرچی که خودت فکر میکنی واقعیه. چون گفتن این حرفا از ناحیه خودت، حتی تعجب نکن، من فکر کنم میتونی یه تیپ درست کنی 20 دقیقه، درست مثل کسی که میخواد تبلیغ کنه برای خودش، قشنگ من اینم و خودم رو به واقع بینانه ترین صورت با دید مثبت میگی و میگذاری و سفر رو یا تیپ رو گوش میدی که این منم، یعنی درست مثل کسی که میخوای به کسی معرفیش کنی عزیز. تا این گفتگو چه با خودت چه حس و احساس کردنت غلبه میکنه بر اون احساس قبلی و در نتیجه به تدریج تبدیل میشه به کسی که یه دختر 24 ساله با یه آگاهی و دانایی در این میره بر اینکه کسی رو که مناسبه ببینه، تا اینکه یا خودت رو یه چیز دیگه کنی یا دنبال آدم نامناسب بری یا اونجا برای هر حرفی که میزنی و هر قدمی که برمیداری با دودلی و تردید یا استراب و استرس و نگرانی همراه باشی. برای این مهم عزیز، اگر در خودت آمادگی لازم رو برای روبرو شدن با مردها یا برای پذیرفتن اینکه کسی به هر دلیلی که نشانه نه عیب توه نه حسن اونه که تو رو نخواد نداری، نباید با کسی بری بیرون. تو باید با خاطر آسوده که من میخوام برم یک کسی رو ببینم، میخوام واقعیت رو در مورد من بدونه، من میخوام واقعیت رو راجع به او بدونم و با توجه به هدفی که ازدواج و تشکیل خانواده است ببینم ما به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه. توش نه بازیه، نه فروشه، نه خریده، نه اصلا مهمه که حتی حرفای من اثر بد رو میذاره یا خوب میذاره، برای که اونا عامل تعیین کننده نیستن عزیز. موقعیت شرایط تو رو تعیین نمیکنه، واقعیته که شرایط تو رو مشخص میکنه. من تو رو ببینم، آرایش نکرده باشی، ناراحت باشی، دو شبانه روز نخوابیده باشی، این اگر ما 10 همدیگه رو ببینیم اون بار موضوع من نمیتونه باشه، مگر اینکه من یه آدم سطحی کمدانی باشم که بر مبنای اون بخوام عمل کنم، که اون موقع همون بهتر که تو رو نخوام، برای که به درد تو هم نمیخوره. نتیجتاً تو این زمینه باید یه مقداری مواظب و مراقب باشی. تو نمیتونی به صرف اینکه نیتت اینه که میخوای ازدواج کنی و میگن اونم میخواد ازدواج کنه پس ما بریم همدیگر رو ببینیم، نه، تو باید مطمئن باشی یه آدمی احتمالاً مشکل عمومی و کلی با تو و تو با اون نداری برای که ازدواج. بنابراین اگر فرض کن میری سراغ کسی که میدونی خانوادت میگن این فامیلش و خانوادش به ما نمیخوره، من ترجیح میدم که تو این گونه موارد با وجودی که ممکنه این حرف خیلی درست نباشه تو اون رو بذاری کنار. در نتیجه ولی سنت هم هنوز خیلی همچین سنی نیست که بخوای در این باره عجله کنی و فکر کنی دیر شده. جان
آقای دکتر، یه مسئله ای که هست، من تمایلم بیشتر به پسرایی که از خودم بزرگترن، چون وقتی که با پسرایی که کوچیک‌تر از خودم هستن میرم بیرون همش دوست دارم براشون مادری کنم، همش میکنم داداشم، حتی به وقت قضا میذارم یه هایی مثلا بعد 4-5 که رفتم باشون بیرون قضا میذارم دهنشون، یه سری کار بعد خیلی محبت میکنم، خیلی لوسشون میکنم، بعد یه هایی خودم زده میشم. برای همین من احساس کردم که من با آدمی که بزرگتر از خودمه راحت ترم و اینکه من چون همیشه توی مدرسه یا دانشگاه اینا همیشه بقیه از من بزرگتر بودن و من زود رفتم مدرسه یک سال، همیشه این احساس رو دارم که من 24 سالم نیست، یکم بزرگتر از 24 ساله های دیگه هستم. نمیدونم
بلکه
از خودم بزرگترم راحت ترم. مسئله اینجاست که وقتی با یه پسر مثلا 30 ساله میرم بیرون، خب اون زندگیش اینجا معمولا شکل گرفته و اینکه نمیخواد از ایران بره بیرون و من واقعا دلم میخواد برم، نمیخوام که وارد یه رابطه بشم و اون این رابطه منو بخواد اینجا چیز پایبند کنه. دوست ندارم اصلا اینطوری.
آخه من استدلال تو واقع بیرانه نمیبینم عزیز. با توجه به شرایطی که اکنون در ایران حاکمه، در حدی که من میدونم و ازش به دلایلی خبر دارم گرچه من اونجا نیستم و اطلاعاتم ناقصه، یه درصد بالایی از بچه جوانهای تحصیل کردهی که به کار مشغولن، 30 سالشون 32 سالشون فرض کن پزشکن کار کردن، میخوان بیان بیرون عزیز. اتفاقا بسیاری از اینا بعد از اینکه از محیط دانشگاهی که بعضی به دلایلی خیلی بهشون بد نگذشته و سخت نگذشته میرن وارد محیط کار میشن و با زد و بندهای حاکم بر ایران که مبتنی بر روابط و نه ضوابط آشنا میشن و بعدن رشد رو جز در مسیر خاصی که غالبا علیه دیگرانه نه با همکاری دیگران نمیبینن، اون موقع است که دیگه میخوان بیان بیرون. و درست مانند دوست پزشک عالی قدر قبلی که صحبت کردن و خوشبختانه روی خط آمدن، فقط اونجا هستن پول جمع کنن که بیان بیرون عزیز. نه من باید موافق نیستم که تو به من بگی من 24 سالمه دنبال یه پسر 29 30 31 میگردم چون من بیشتر از 7 سال خیلی باش راحت نیستم و برای پیدا کردن اونا مسئله دارم. علاوه بگرد عزیز، صبر کن و بگرد مادام که هستی. اگرم اومدی اینجا بالاخره یه فکری برات میکنیم دیگه، یک امریکایی کانادایی که هیچ کس زنش نمیشه، شوهر زنش نمیشه رو میدیم به تو دیگه، به هر حال عوضش امتیازات دیگه ای داره. نه اونو شوخی میکنم، ولی حرف من اینه که نه بازی در نیار عزیز. ببین تو نمیخوای با 100 نفر ازدواج کنی، تو یه نفر رو میخوای و من مطمئنم آدمای بسیاری پیدا میشن که 30 سالشونه یا حدود 30 سالشونه، درساشون رو بسا خوندن، کاراشون هم کردن و بنابراین آزادترن، ولی ممکنه تمایلی به ماندن در ایران نداشته باشن. به همین جاست که به تو میگم چارچوب تو مشخص کن. بنابراین تو نمیتونی با کسی که نمیدونی میخواد بمونه یا بره بری. یعنی تو باید مطمئن بشی این آدم یه تمایلی داره یا حتی ترجیحش خروج از ایرانه. چون تو میخوای با کسی ازدواج کنی، ماجرای ازدواج درست و غلط و خوب و بد نیست، ماجرای همراهیه. ما میخوایم یه ساعتی یه جایی باشیم و اگر با اون با هم توافق میکنید ما دیگه موضوع و مسئله نداره. بنابراین تو فعلا تا خودت مطمئن نیستی دنبال مردی نرو، اگرم رفتی اطلاعات لازم رو بگیر. این اطلاعات شامل حال آینده تو هست به دلیل موضوع دکترای تو، در نتیجه کسی که نخواد تو درس بخونی، نخواد تو بیای خارج، نخواد با تو بیاد، اون کسی است که مثل این که ازدواج کرده و زن و بچه داره، به درد تو نمیخوره. بنابراین این رو هم مشخص کن. متاسفانه تلفن تو هم قطع شد، ولی ما هم احتمالاً به پایان حرفمون رسیدیم. اگر مطلبی بود یه وقت دیگه با هم صحبت میکنیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رادیو همراه به آگاهی می رساند
که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72 حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانام است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-66-66 یا 760-66.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی در آغاز گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه روی خط آمدند. اجازه بدید که صحبتون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب.
سلام عزیز، من فقط یه یادآوری میکنم چون شاید دوستان تازه ما ملحق شده باشن. شما پزشکی هستید در کانادا، همسرتونم همینطور، ایشون برای دوره تخصصی از یکی دو ماه دیگه به شیکاگو میان. شما فرزندی ندارید با وجودی که سالهاست ازدواج کردید، هر دو تقریبا 36-37 سالتونه و موضوع ما به اینجا رسید که شما هم که با ایشون خواهید آمد، شاید بهترین است که یه فرزندی داشته باشید. بعد از فرزند اول درباره فرزند دوم فکر میکنید و برای دو قلو رو من موافق نیستم. بعدن یه اشاره فرمودید که از حدود 17-18 سالگی، این جمله رو یه ذره با اکراه میگم ولی چاره ای ندارم، برای که احساسم متاسفانه با این واقعیت روبرو شدید که احتمالاً نمیدونم MS دارید و پزشک‌ها از پدر مادر شما در اون سن و سال که درگیر فشار سنگین شدید کنکور بودید گفتن به شما نگن یا اصلا نگن و بعدم ادعا کردن که این ماجرای MS شما میتونه ناشی از استرس شدید شما باشه که من اتفاقا به نظرم چون در حدی که من میدونم چنین نبود یا چنین نیست، خواستم از خودتونم بپرسم. بنابراین شما الان با این موضوع هم ظرف به یک اعتبار 18-19 سال گذشته درگیر بودید. اولا به من بگید، چون برای من فرض داره در حدی که شما مطمئنم هم به دلیل پزشک بودنتون هم تحقیق کردنتون، آیا اگر آدم زیر استرس باشه ممکنه MS بگیره؟ اگر استرس سنگین و شدید داشته باشه موجب بیماری
ممکنه تریگر بشه برای کسانی که زمینه ژنتیکیش رو داشته باشن، که خب من در خانواده خودمون هنوز کسی رو سراغ ندارم که تشخیص داده باشه بعد از زمینه ژنتیکی، ولی بیماری های اوتو ایمیون رو داریم و این هم جز ممکنه یه بیس اوتو ایمیون هم براش تشخیص داده شده. من روی پایان‌نامه خودم هم روی MS کار کردم، سری کارهای ریسرچی و اینها هم بعدش چون علاقه من شدم بهش و اینها رفتم در موردش انجام دادم. زمینه های اوتوایمیون میتونه تأثیر داشته باشه و ما زمینه بیماری های اوتوایمیونه خیلی محکم و قوی توی خانواده هم پدری و هم مادری داریم.
خب بنابراین به نظر من همطور که هست که اون تریگر میکنه برمیانگیزه و الا خود استرس مستقیما همین وضعیتی رو اگر فرد آمادگی نداشته باشه معمولا بوجه. چون علت داره عزیز، نمیخوام یه دفعه یه پرفی زده بشه که اگر استرس داری ممکنه MS بگیری، ولی این که استراب و استرس ریشه بیش از 80-90% بیماری‌های فیزیکی و روانی صرفی نیست و بدن اونا رو تشریح تقویت کنه. پس حالا چون یه موضوع مهم دیگری رو مطرح کنم، واقعا الان وضعیت بیماری و پیشرفت بیماری و شرایط شما چه هست عزیز؟
خب مسئله که بود این بود که الان کنترل شده، خیلی مایلد، یعنی تقریبا هیچ چیزی نداره الان. من 10 سال از سال سوم چهارم به بعدش اون آمپولایی که می اومد هفته یک بار رو، حالا من نمیدونم اسمش رو بیارم که بینندگان شنوندگان متوجه بشن یا نه، اگر که
آمپولای
تزریق میکردم اوانکس بود و هفته یک بار تا 10 سال من اینها رو تزریق کردم و بعد از اون چون حدود آیوشو من بعد از حدود 10 سال که بدون ریلپس بودم کنترل شده بود و اینکه با همسرم ازدواج کرده بودم و دیگه چیز بود، هیچ مشکلی هم نداشتم، قضیه مهاجرتمون هم دیگه اوکی شده بود، این رو چون که توی هیچ علامتی نداشتم و از نظر چیز فقط توی MRI هم یه سری اون پلاکای مزمن قبلیش بود، یه سری خوب خیلی نظرات کنتروورشیال وجود داره که میتونی قطع کنی دارو رو یا اینکه بهتره که ادامه بدی چون اثرات دراز مدتی که این خودش به صورت نهانی توی برین شما میذاره کاملا حالا شناخته شده نیست، در آینده چه اتفاقی برات میفته و اینها، با خیلی از پزشکا مشورت کردم و در نهایت خودمون یواش یواش تیپرش کردیم با نظر یکی از هم استادان خودم که پایانامم رو هم استاد مشاورم بودن، آهسته آهسته تیپرش کردیم و قطعش کردم قبل از اینکه بیام کانادا بلافاصله قبل، یعنی الان حدود 1.5 سال که من دیگه اون اوانکس رو نمیزنم و خب توی این مدت هم هیچ خوشبختانه هیچ علائمی نداشتیم و بعدم خب من خوشبختانه یه سری مقاله هایی هم دیدم و بررسی کردیم و خب خیلی در موردش چیز کردم، کنجکاوی کردم که یه سری از چیزا اعتقاد دارن که این داروهای اینترفرون ها واقعا اثر آنچنانی نداره و بیشتر حالا این باز خودش یه نظره، بیشتر بیس چیزای تجاری و مالی و اینها رو داره که ثابت کرده بودن که اینا مؤثر هست، ولی خب خدا رو شکر خوشبختانه من توی این مدت هیچ مشکلی نداشتم و خوب بودم. قبل از اونم که تقریبا 10 سال 11 سال قبلش هم بدون علامت بودم، دیگه کنترل شده بود. فقط یه چیزی که یه وقتی که خیلی خسته بشم یا خیلی استرس بهم وارد بشه، یک مقداری چشم راست من که این الو
بله میشنوم تون عزیز،
چشم راستم که اولین بار اولین حمله‌ای که داشتم، حالا حمله‌های بعدی که برای من اتفاق افتاده بود، 5 تا حمله من در کل تقریبا سالی یک بار حمله ها رو داشتم، یک بار فقط دفعه اولش 9 ماه بعد بود و بعد حدودا سالی یک بار چشم راستم یه مقداری افت چیز پیدا می‌کنه، یه مقداری تارز میشه چون روی رتینم چیز گذاشته، یه سکل خیلی کوچیکی گذاشته، ولی در کل نه، حتی عمل کردم، چشمم لیزی کردم، از عینک هم استفاده نمی کنم، این دیگه از این لحاظ چیز نیستم، فانکشنم کامله، شنا نمیدونم، از هر لحاظیش مشکلی ندارم.
حالا یه سوال ازتون بکنم، امیدوارم این سوال اذیت کننده نباشه، با اون سوال اینه که آیا فکر نمی کنید یعنی آیا موضوع حاملگی شما میتونه یه برانگیزنده باشه یا اینکه نه؟
خب سوال منم از شما همینه در مورد این قضیه، چون توی مقاله هایی که هست میگن که ممکنه توی حالا حدود 10% 10-30% افراد ممکنه بعد از یعنی توی اواخر بارداری و بعد از زایمان مخصوصا ریلپس داشته باشن، وضعیتشون بدتر بشه. ولی چیزی که مهمه اینه که اون داروهای اینترفرون هم توی حتی از چند ماه قبل از بارداری کلن باید قطع می شده، که خب من این کارو خیلی خیلی وقت پیش از این کردم و ولی خب همسرم میگه که من نگران اینم که اگر که این مسئله اتفاق بیفته برای تو و برای بچه‌مون چه اتفاقی میفته. این یک. و دو این که دوباره بخوای واقعا دارو رو شروع بکنی، خب این دیگه اون میشه یه نیو کیسی کرد اول.
حالا من یه سوال دارم، اگر شما به خاطر یعنی این دو مرتبه برگرده، اون وقت فکر کنید دو مرتبه تزریق اون داروها حداقل به عنوان قدم اصلی لازم و واجب خواهد بود، یا بر اساس پیشرفت‌های علمی هیچ راه‌های دیگری یا بهتری وجود داره، یا همچنان ما در مقابل یه بیماری تا حدودی ناشناخته که مرموز یه مقداری حرکت میکنه هنوز روبرو هستیم؟
خب الان خیلی کنترلش با داروهای خوراکی هم امکان پذیر شده، میتونن مخصوصا توی مواردی که حالا موارد بهش میگن ریلپسینگ رمیتینگ که مثل مورد من و شایع ترین مورد هم هست، شایع ترین گروه این دسته این بیماری هست، اینها اگر که چنج بشن به داروهای خوراکی هم خوب جواب میدن. و اینکه حالا داروهای ایمونوساپرسیو اومده که روی چیز یا ایمونو مودولیتور که سیستم ایمنی بدن رو تعدیل میکنه، که این افزایش سطح ایمنی بدنه که در واقع میگن باعث میشه که این بیماری اتفاق بیفته، یعنی فلیر بشه، شعله ور بشه و اون کنترلش میکنه. بعد مسئله دیگه که اینکه اصلا وقتی که حمله اتفاق میفته درمان اولیش با های دوز کورتونه و این کورتون هاست که بیماری رو کنترل میکنه و بعدش میذارن روی درمان کرونیک با اون داروهای کنترل کننده سطح ایمنی.
حالا اگر فرض بفرمایید شما بین همون 10-30% که برای اواخر دوران حاملگیتون یا تولد بچه این احتمال برانگیختن رو داره، شما و همسرتون قرار باشه بین انتخاب داشتن یا نداشتن بچه تصمیم بگیرید، فکر کنید هر دوی شما رأی به چی میدید؟
من آیدوشو خودم فکر میکنم که هیچ وقت نمیتونم جهان هستی رو و خالق هستی رو ببخشم که این اتفاق افتاده که منو از نعمت بچه داشتن محروم بکنه. من نمیتونم بگذرم از بچه داشتن، یعنی میخوام حتما داشته باشم، ولی همسرم میگه من سلامتی تو برای من واجب تره و من نمیخوام. حتی به خاطر شرایطی که هست یه مقداری هم این تأخیر مادر بچه دار شدن و اینها یه دست کردنمون به خاطر این هم بود تا زمانی که مطمئن بشه که من دیگه علامتی ندارم، مشکلی ندارم و دیگه مدیکیشن فری میشم.
من میخوام یه ذره از اون که هستم آدم بدتری بشه و به یه سوال دیگرم مطرح. بیاد فرض کنین به شما بگن که اگر شما خودتون رو در یه آرامش و یه شرایط نسبتاً عادی قرار میدادید، ای بسا این بیماری سراغتون نمی آمد، ولی به خاطر حاملگی اون رو در خودتون برگردید و شما میگید همچنان ترجیح من داشتن بچه است و نداشتن، اونو میپذیرم، ولی بعدش فرض رو بگیرید که این بیماری در شما پیشرفت کنه و فرزند شما با یه مادری که یه مقدار بار سنگین ام اس رو داره روبرو بشه، آیا اون وقت شما چی خواهید گفت؟
خب نمیدونم، واقعا نمیدونم، چون میدونم که درصد خیلی کمی از بیماران ام اس هستن که نوع بیماریشون به نوع دیگه ای تبدیل میشه، یا حالا مثلا سیر یه دفعه پروگرسیو شدیدی پیدا میکنه. و اینکه من عرض کردم من آدم خیلی خودم رو آدم مقاوم نمیشناسم و اصلا یه جورایی میشه گفت من حتی خودم از خودم بلند شدم بیرون، از خاکستر خودم در اومدم توی این سالهایی که بعد از اون که خودم فهمیدم افسردگی خیلی شدید پیدا کردم، بعدش مقابله کردم، شناختم، نمیدونم، بعد به این نتیجه رسیدم که خب این یه جزئی از وجود منه و من باید منیجش بکنم. و خب حالا شانسی که من داشتم واقعا چانس این بود که از نوع خوشخیمش نوع کنترل شدنیش باشه، ولی واقعا نمیدونم آقای دکتر، اینقدر علاقه دارم به این که بچه داشته باشم که اصلا
نه متوجهم. من از جانب خودتون اصلا تردید ندارم عزیز، من از دیده مادر در ارتباط با فرزندش که به مادر نگاه میکنه، یعنی اون رو اینجوری دارم. حالا کوتاه چون من
یه جور میگم شاید یه جور سکریفایس.
نه متوجهم، نه خب از جانب او رو دارم میگم، از جانب شما. یه سوال، چون وقتی کمی داریم برای که دوستی هم از اول برنامه رو خط بودم، بذارید یه سوالی ازتون بکنم خیلی کوتاه. در حدی که پیشرفت‌های علمی رو میبینید، فکر میکنین مثلا ما تا 5 یا 10 سال آینده در این زمینه کجا هستیم عزیز؟
هیچ بعید نیست که درمان کیور براش پیدا بشه.
اوکی.
یعنی حتی کیور که اگر که بتونن روی ژن ها تاثیر بذارن، روی سیستم از طریق همون استمسل ها، این اصلا دور از دست رسید. فرمان دارن توی بریتیش کولومبیا، ونکوور دارن خیلی روش کار میکنن. من این رو یه منبع موثق دارم که از استادان خودم.
همین منم ببینید، واقعا امیدم به پیشرفت‌های علمی است که بنابراین ما قرار نیست هم چیز رو خراب کنیم، هم باید آماده باشیم برای اینکه این دگرگونی پیدا بشه، برای که واقعا ماجرای این استمسل و این سلولای پایه به نظر میرسه موضوع بسیار بسیار جدی است و این یه دنیای دیگری رو از نظر معالجه بسیاری از بیماری هایی که تا به حال براش داروی مشخصی نیست یا جلوی پیشرفتش رو یا به هر حال به نوعی قابل معالجه نیست رو خواهد گرفت. مال ام اس هم به نظر من که از اون انواعی است که در حالی که پیچیده تره ولی احتمالاً ای بسا به سادگی هم بتونن باش رو به رو بشن. حالا
با دقیقاً یعنی حتی ممکنه که اجازه هست
نه حتما عزیز حتماً.
این که حتی ممکنه طبق فرمایش یکی از استادان نورولوژیستمون که ایشون از دنیا رفتن، ایشون میگفتن که ممکنه حتی توی همون جلسات اولی که ام اس رو بهمون درس میدادن، گفتن که ممکنه حتی یه نفر یه حمله ام اس داشته باشه، یک بار یا دو بار حمله رو داشته باشه و بعد سالها و حتی تا آخر عمرش یه هیچ حمله ای نداشته باشه. و توی ایران اکثر کسانی که این بیماری رو درگیر دوچارش میشن توی این شرایط هستن، این اکثرا قابل کنترله. حالا با دوست عزیزی که روز چند روز پیش هم تماس گرفته بودن و همین مشکل رو داشتن، من این برای من یه چیزی شد، مشوقی شد که تماس بگیرم و به ایشون اگر میشنون بگم که واقعا اصلا جای نگرانی نیست، فقط انرژی خودشون هست.
نه متوجهم. دوستیم که از ونکوور خواسته بودن کمک کنن، فکر کنم ارتباطی برقرار کردن. و حالا شما که فعلا تورنتو
هستید، احتمالاً همون استادی بودن که من در جریان هستم، فکر می‌کنم.
به هر حال بگذارید ببینیم چی میشه. به هر حال به امید دیدار شما و همسرتون.
حتما آقای دکتر، من چند تا مشکل دیگه داشتم در مورد تایم منیجمنت هم، این که
خب اونو ولشون کنید،
داره که من ADD دارم و این
خب که اون همسرتون دنبال بهانه
حتی میگه من نمیتونم بچه دار بشم تا اینکه تو مشکلت حل بشه. این حالا من خیلی
شما حالا بعدن همسرتون رو ما یه وقت دیگه دراز میکنیم، بذارید یه وقت دیگه یه صحبت داشته باشیم.
البته شما کوچکش میزنین از طرف من سیر آقای دکتر.
والا من
تو من جرأت ندارم، اینقدر خوبه که من خودم نمیتونم بزنم.
به هر حال نه نگران نباشید، من اینقدر بدم که توانایی زدن خوبان رو دارم، همونطور که با شما کردم این کارو. به هر حال مواظب خودتون باشید، به امید دیدارتون.
من در مورد خیلی مسائل هنوز مونده
بود. لطف کنید بعدم با هم صحبت.
نه
خواهش میکنم عزیز، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
حتما میام خدمتتون. خدا
حافظ. شنگون اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبان ها جاری است، پیام شایانی. پیام شایانی پیروز بر شرکت های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون ها دلار خسارت، یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودن هیلز، لس آنجلس،
گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 77 پیروز و برنده در خدمت شماست. پیام شایانی، پیام آور پیروزی در پرونده های تصادفات، صدمات شدید بدنی و صدمات ناشی از کار.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب به خودم مشکل دسته، تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب به خودم،
بله،
هفتیم میچینیم،
بله،
با چیم میچینیم،
با صدف،
با سری قیبالا، تو فهمیده ای بلا، ارباب به خودم زردار و پالک، سرم به هد میگه عیدت مبارک، واقع سرم چه کرده، همه رو نمکی کرده، بگی منو.
زمانی که سرما و زمستان را بدرود میگوییم و وقتی که به بهار درود میفرستیم، سال نو ما ایرانیان آغاز میگردد. ما ایرانیان با نو شدن و زایش دوباره طبیعت نو میشویم، گوییم ما نیز دوباره زاده میشویم. آلایش ها و کهنگی ها را از خود میزداییم و با پیرایش ها و پاکیزگی درون و برون به استقبال سال نو میرویم. سال نو بر شما عزیزانم مبارک. فرزانه حریت هستم، راهنما و مشاور شما در خرید و فروش املاک. 949-355-99-55
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم در ابتدا یه مقداری از خودم توضیح بدم، بعد میذارم وقت شما که اگه هست سوالی دارید از من بپرسید. من مسائلی که براتون مطرح میکنم برای امسال یا پارسال یا سال گذشته نیست. من با اینایی که میگم بیشتر از 6 ساله که دست و پنجه دارم نرم میکنم و دکتر روان پزشکم رفتم، یه مقدار مسائل قرص و اینا هم مصرف کردم ولی خودم قطعشون کردم به خاطر اینکه منو از زندگی ساقط میکرد یا تو بعضی جاها احساس میکردم که حالمو بدتر میکنه. ادامه نمیدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست و مجرد هستم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از آمریکا خدمت میگیرم.
چه مدتی در امریکا هستی؟
من 2.5 سال هستم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من لیسانس ایران گرفتم، برای فوق لیسانس آمریکا اومدم و الان کار میکنم.
اون وقت تنها اومدی یا با خانواده؟
تنها هستم.
چند تا خواهر و برادر داری؟
من دختر ششم یه خانواده 7 نفری هستم و 3 برادر بزرگتر از خودم و 2 خواهر بزرگتر از خودم. خودم ششمی و خواهر 7 هم که هستن.
اون وقت چطور تونستید بیاد امریکا عزیز؟ از طریق ویزای دانشجویی؟
بله.
اون وقت بعد اینجا درستون رو خوندید یا نخوندید بعد رفتید سر کار؟
من متاسفانه نه، درسم رو نخوندم، ولش کردم به خاطر مسائلی که باش درگیرم و درگیر بودم.
خب نه متوجه هستم، ولی وقت چطور؟ آیا قانونی هستید یا قانونی هم دیگه نیست؟
بله قانونی هستم.
چطور از چه طریق تونستید قانونی کنید خودتون وقتی دانشجو اومدید و دانشگاه هم نرفتید؟
من هنوز ویزای تحصیلیم هستش آقای دکتر.
آكی.
یعنی مرخصی دارم.
بذار راه کنیم. خب چه خبر است؟ متاسفانه من وقتی کمی دارم من میگی خب چه خبر است عزیز؟
خب من مسائلی که دارم فصلیه، یعنی من تو فصل بهار حالتهای بدتری دارم. شبا حالم بهتره، روزا حالم بدتره. بعد اصلا انگیزهی برای زندگی ندارم یا اصلا چون که از لحاظ خارجی هر کسی منو ببینه ظاهر خیلی خوبی دارم، خیلی خوب صحبت میکنم با مردم، ولی اصلا خودم تمایلی به اینتراکشن با آدمای دیگه ندارم.
شما تشخیصی که دکتر روتون داده چی بوده عزیز؟
حالا من 2-3 که دکتر رفتم به من فقط میگفتن افسردگی داری و یک بارم که تراپیست دکتر رفتم به من گفتن که افسردگی به قدری شدیده که مثلا همینطوری ادامه بدی خوب نیست برای افسردگی شدید.
وقتی تو بس قرصات رو نمیخوای دیگر افسردگی شدیده؟
برای اینکه حالم بدتر میشد، همیشه من حالم بدتر میشد و من خب 2 سابقه فوت خیلی بد تو خانوادمون بود که روی من تاثیر خیلی زیادی گذاشت. اصلا تمرکز درستی ندارم وقتی که با آدمای اطرافم صحبت میکنم. اصلا دوست ندارم ادامه بدم برای اینکه احساس میکنم الان منو قضاوت میکنن. تمام مدت در حال متهم کردن خودم هستم و همه چجوری توضیح بدم براتون؟
به من بگو عزیزم، وقتی حالت بد میشه، یعنی وقتی حالت بده 2-3 حالی که داری یا رفتاری که به دنبال اون میکنی چی عزیز؟
من همش درونی آقای دکتر. الان اگه شما یا از یکی از دوستای من بپرسید چرا اصلا باورشون نشه، ولی من بیشتر این احساسات درونیه.
خب چه احساسی عزیز؟ یعنی مثلا
من احساس دلشوره خیلی زیاد میگیرم. اصلا یه روزایی دلشوره زیادی میگیرم که از دلشوره به من حالت تهوع دست میده. بعد وقتی که تو محیط های شلوغ میرم مثلا اگه برم یه فروشگاهش که شلوغ باشه آدم های زیاد دور بر من باشن این یه حالت مثلا نگرانی شدید به من دست میده. مثلا دوست ندارم اونجا باشم، دوست دارم اونجا رو ترک کنم. یا وقتی که با آدم ها اینتراکشن میکنم یا اگر مثلا یه دوستی داشته باشم این مثلا دوست به من ابراز علاقه بکنه، من اصلا دوست ندارم، اصلا دوست ندارم کسی به من ابراز علاقه بکنه. یعنی
خب اینا که بیشتر عزیز بوی استراب و استرس میده تا افسردگی. یعنی به نظر من موضوع شما بیشتر استراب و استرسه که حتی حالتی که دارید اگوروفوبیاست یا کلاستروفوبیاست یا به هر حال نوعی سوشال فوبیاست. یعنی یه مقدار شما رو فوبیا گیر انداخته و گرفته. بنابراین من چیزی که در شما حس و احساس میکنم به نظر من ممکنه افسردگی هم داشته باشید، ولی داروی افسردگی ممکن اونقدر کمکتون نکنه. بعدم شما یه جوری به من گفتید که رفتنتون برای روان پزشک و روانشناس بسیار کم و محدود بوده.
دقیقا همینه، برای اینکه انقدر من تو زندگی درگیر مسائل مختلف بودم، یعنی تنها آخرین گزینه که فکر میکردم همیشه خودم بوده. یعنی
خب آخه عزیزم ما که در هیچ زمینه خودمون خودکفا نیستیم. من نمیتونم کفشم رو خودم درست کنم، نه ماشینم رو، نه تلفنم. من حتی نمیتونم یه غذا برنج و گندم برای خودم درست کنم. بنابراین این ماجرای توهمی این که اگر نیازمندی بده، اگر از دیگران کمک بخوای بده، که علامت سلامتی نیست، علامت بیماری عزیز. من همیشه گفتم آدم سالم احتیاجات خودشو برآورده میکنه، سالمتر بعد از اینکه احتیاجات خودشو برآورده کرد احتیاجات دیگران رو، ولی سالمترین آدم کسی است که میذاره دیگران کمکش کنن.
آقای دکتر من هیچ وقت مقاومت نکردم که دکتر رو ببینم، همیشه دکتر رفتم، همیشه رفتم.
یعنی خب وقتی دکتر به دوا داده گفتی نمیخورم، به اونم نگفتی چته که عوض کنه دواتو. آخه ببین عزیز، من همیشه گفتم نیمی از کسانی که پلوی من میامدن برای مسائل و مشکلات روانیشون، نیمیشون به من میگفتن ما میهیم پولت رو هم میدیم، ولی تو باید قول بدیم ما خوب نشیم. و تو هم دقیقا همون مدل داری به من میگی عزیز. تو اول یه جوری گزارش دکتر و روانپزشک و روانشناس و دواتو میدی که یعنی هیچی، بعد برمیگردی میگی که من رفتم. رفتی فقط برای اینکه بگی اونم نمیتونه کاری برای من بکنه.
دقیقا فکر میکنم به دلیل همین ناامیدی من، اصلا ناامیدی خیلی شدید دارم. اصلا بعضی اوقات مثلا صبح که بیدار میشم میگم خب امروزم یه روز دیگه است، شب تموم شه میگم خدا شو یه روز دیگه تموم شد. اصلا انگیزه
خب حالا نه به من بگو. نه آخه ببین عزیز، چیزی که تو رو درد نمیاره، من که نمیام با یه سیخی میخی تو رو دردت بیارم. خب همین این دنیاست، چرا ازش متوجهم چی میگم؟ برای چی ناراحتشی؟ چی کارت میکنه این دنیا؟ میری یه جایی برای چی کسی اذیتت نمیکنه؟ توی مهمونی میری تو حرف میزنی حرف نمیزنی؟ یا اصلا صبر کن، تو قضاوتت میکنه، خب گور پدرشون بکنه، برمیگردن میگن دختره بده، دختره بیهوشه، دختره بیسواده، دختره نمیدونم چنین. خب بگم سو وات؟ یعنی میدونی من میخوام چی بگم؟ تو نخواستی واقع بینانه با موضوع برخورد کنی و بنابراین حرف خودت. من که این حرفا رو نساختم از جانب تو عزیز. وقتی بر میگردی میگی میرم یه جایی اگه حرف بزنم میخوام قضاوت بکنم، من میرم یه جایی قضاوتم میکنن. الان که من روی خط رادیو هستم یه عالمه قضاوت. من دیشب گفتگوی داشتم، یه مقدار بعدن تکست آمد که آدم مات و مبهوت میمونه که ازش مردم چی در میارن و چقدر آدم گرفتار بیمار میتونه باشه که حرفای عجیب و غریب اینجوری هم بزنه راجع به یه موضوع دیگه. مثل که تو الان به من حرف زدی بگم حالا تو هدفت اینه که مثلا پولای منو برداری، همینجوری مات و مبهوت میمونی. ما داریم صحبت میکنیم، من پولای تو رو میخوام بردارم، از کجا میاری؟ این دیگه دیوونگیه. و شما وقتی مردمی رو با این همه سخت عجیب و غریب میبینید، حالا اهمیت میدید به قضاوت؟ شما فقط خندم میگیره و بعدم از یه طرف دلم میسوخت که ما چقدر بیمار گرفتار.
گفتم فقط من رو بخشی صحبتتون رو قرد کردم. این حالت هایی که برای من به وجود میاد، ولی من منشأ بیشترشون میدونم. یعنی که ما تو خانوادمون من دو تا فوت ناگهانی داشتیم به بدترین صورت بر من اتفاق افتاده. من تو خانوادمون خودکشی داشتیم. بعد از اون خودکشی من مثلا که مثلا اتفاق افتاد من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم آقای.
نه من عزیزم ببین بذار من چون وقتم کمه حتما باید من با تو یه دفعه مفصل صحبت کنم. من اصلا نمیگم این اتفاقات بد نیفتاده عزیز، ولی تمام
صحبتتون اینه که من به خودم بها ندادم دکتر.
نه من حرف نه اون یه بحث دیگری بود، الان حرف من یه چیز دیگه است. ببین عزیز تمام جهان من و تو به تفسیر و تعبیر یا اون اینترپریتیشن است که ما روی حوادث میگذاریم، یعنی همه چیز باید از اون مسیری بگذره که نگاه و ذهن منه. ببین عزیز یه تئوری توی روانشناسی است به اسم ABC. ABC یعنی چی؟ A یعنی اکشن، B یعنی my belief، C یعنی counter action. ما همیشه فکر کنیم A موجب C. یکی من میگه احمق، میگم احمق خودتی. نه A موجب C نیست، این B که موجب C. یکی که من میگه احمق، من بر اساس باورام تصمیم میگیرم این چی گفت به من. ای آدم احمقیم میگم اینم فهمید، میگم احمق خودتی. ولی اگر فکر کنم دوستم میگم آره ببخش حق با توی حماقت کردم. به همجاست که آدم ها وقتی به کسی میگن دیوونه یه ده تشکر میکنن تازه میپرن بغلشون هم میکنن میبوسنشون، یکی دیگه بگه دیوونه میزنه تو گوشتون. بنابراین موضوعی که من میخوام با تو مطرح کنم عزیز مشکل در اون همون چیزیست که میگه در داخل توه، ما گرفتاریمون اونجا در توه. تو الان دو سه دفعه اشاره کردی به مرگ ها. اولا این زندگیست، اینجوری ساختنش عزیز، آدم ها کنار همدیگه متلاشی میشن. من امروز حال بد آقای میبودی رو خط وقتی میشنیدم متوجه میشدم که ایشون چقدر از این دوتا پسر و دختری که سنگسارشون کردن داعشی ها، این حکومت اسلامی که برای خودشون راه انداختن، شما میتونستید ببینید و حتی برنامه امروزشون رو به اونا پیشکش کردن. خب چی نشون میده؟ نشون دهنده یه تفسیر و تعبیری است از انسان و زندگی که ما رو به اینجا رسونده. بنابراین تو من میگی سه دفعه مرگ اتفاق افتاده، افتاده که افتاده، دلیل نداره که تو زندگی رو به خاطرش خراب کنی. اگر زندگی مهم نیست، مردن که مرده، ای زندگی مهمه، تو نمیتونی به خاطر مرگ اونا زندگی خودتو خراب کنی، هی بمونی اونجا که این اتفاقات تو زندگی من افتاده. بنابراین ببین عزیز یه دفعه دیگه بیا، چون من امروز باید برنامه رو همین الان تمام کنم، بیا و بگو که ما با هم صحبت کردیم، مفصل با هم حرف زدیم، برای که مورد تو یه مورد مهمی است که باید شناخته بشه، شکافته بشه و من احتیاج به وقت دارم. هر وقت هم اومدی بگو، من تو رو نفر اول میارم. فقط به من گفتی از امریکا تلفن میکنی، از این بابت خاطر من آسوده است که صبح یا بعد از ظهر میتونی منو بگیری. بنابراین بیا با هم بیشتر صحبت کنیم. مواظب خودت هم باش تا فرصت و صحبت
آقای دکتر. من یک ثانیه چیزی بگم، میخواستم بدونم شما خطی دارید که مثلا روی ایر نباشه؟
نه عزیزم، من هفته 26 ساعت دارم رو خط رادیو تلویزیونم، بعد دیگه بعد از 26 ساعت در هفته که نمیتونم یه جا بشینم حالا به گفتگوی موضوعی مردم، اونم هزاران نفر از سراسر جهان یا حداقل یه نفر بخوان. اصلا
من واقعا بعضی اوقات یه مسئله هست که اصلا میدونم اصلا
نه میدونم عزیز،
میتونم رو خط مطرح کنم.
نه اونا رو متوجه نه ببین عزیز اونو متوجه هم، ولی من که جوابگوی همه دوستان نیستم. هزاران نفر دوستان متخصص و آگاه همه جا هستن، دانا آگاه توانا، میتونن در پرایوسی و به قول معروف در دفترشون یا با تلفن باشون صحبت کنی، ولی من متاسفانه نه، اون رو که میگم متوجه هستم شما چی میگی، ولی اشکال کار برید. حالا یه دفعه دیگه بیا با هم صحبت میکنیم، ببخش مجبورم قطعت کنم. شنگ رجبند، خوشبختان امروز آقای دیوید کنعانی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری، مطالب فوق العاده جالب و جاذبی برای شما دارن و خوشحالم از این قسمت پروفسور آورز که مورد توجه دوستان قرار گرفته و فردا دلم میخواد درباره پروفسور آورز و تبلیغات گفتگوی حالا یا برنامه صبح بعد از ظهر داشته باشم، برای که برای من این موضوع اهمیت فوق العاده داره. به هر حال اون رو بعد از پیام ها میشنوید و به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر بزرگی 65 سالتون میشه و شامل ملیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیری. لایسنس 0D57926.
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو. امیدبازار.com 1-800-641-0122 1-800-641-0122.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه.
امیدبازار.com. با امید چه کردی؟
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606. دکتر جاشوا یادگار.
اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوره مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که دوباره با هم هستیم. انشالله که این عید نوروز به همه خوش گذشته و سال نو رو با سلامتی و خوشحالی شروع کردین. همونجوری که میدونین طبق معمول هر سه شنبه من با شما هستم، راجع به برنامه ریزی مالی و بازنشستگی با شما صحبت میکنم. هفته گذشته راجع به یک فهرستی که در دنیای فاینانشل پلنینگ خیلی اهمیت داره ما با هم صحبت کردیم. امروز من میخوام که در ادامه صحبت‌های هفته پیش میخوام که این فهرست رو یا چکلیست رو با شما تکمیل کنم. ولی برای دوستانی که شاید هفته پیش نتونستن به ما گوش کنن یا شاید حتی برای کسایی که گوش کردن، بد نیستش که ما این لیست رو از اول یه مرور سریع بکنیم و بعد میتونیم با هم تکمیلش بکنیم. یادتون باشه که خیلی مهمه اگر میتونین کاغذ و قلم دم دستتون باشه که شاید بخواین یادداشت کنین، ولی اگر نتونستین یا نخواستین حتما میتونین با ما در آفیسمون تماس بگیرین به شماره 877 829 9227 877 829 9227 یا جزو 08 ایرانیان هم هستیم که میتونید اونجوری با ما تماس بگیرید یا شماره ما رو پیدا کنید. خب سریع راجع به لیست صحبت کنیم، صحبتایی که در هفته پیش کردیم. اولین و مهمترینش ریسک بود. آیا شما راحت هستین با ریسکی که دارین با پورتفولیوتون میکنین؟ شاید دارین بیشتر از اون حدی که میدونین ریسک میکنین. دومی، چقدر مخارج و هزینه دارین میدین؟ فیز اند کمیشن. آیا شما میدونین که چقدر دارین هزینه میدین؟ و اگرتون باشه، ما همیشه برای اولین 15 نفری که به آفیس ما زنگ بزنن، اگر شما حداقل 200,000 دلار بیشتر دارین، یه سرویسی ما میتونیم رایگان بهتون ارائه بدیم که معمولا این کاستش هست 550 دلار، ولی برای اولین 15 نفری که زنگ بزنن we can do a complete financial review که یه استرس تستینگ میکنیم که هم میتونه نشون بده شما چقدر دارین ریسک الان میکنین با پورتفولیوتون و چقدر دارین فیز و کمیشن میدین، خرج و هزینه این پورتفولیوتون چقدره. پس اول ریسک بود، دوم فیز اند کمیشنز بود، سوم مقدار مالیات بود که در آینده شما خواهین داد برای موقع بازنشستگی، در درآمد بازنشستگی. یادتون باشه مثال زدم که اگر شما مثلا 100,000 دلار اینکام احتیاج دارین، بعد از تکس ممکنه بشه 70,000 دلار. خب یعنی باید یک مقدار بیشتری بردارین که بشه 100,000 دلار و این چه اثری خواهد گذاشت برای ریتایرمنت پلان و سرمایه گذاری شما در بازنشستگی. چهارم که خیلی خیلی مهم هست و من یه ذره امروز دوباره باش بیشتر وقت میذارم روش، اینکام پلانه. آیا شما برنامه ریزی کردین برای درآمد بازنشستگیتون؟ Do you have an income plan؟ این خیلی مهمه، خیلی مهمه، برای اینکه وقتی که من با خانوادگان و دوستان ملاقات میکنم، معمولا دو نوع هستن. یه نوع هستن که خودشون دارن زحمت میکشن و به قول امریکایی ها do it yourself هستن و دارن invest میکنن که هیچ پلانی ندارن، فقط دارن امیدوارن که من انشاءالله به اندازه کافی در آینده خواهم داشت. یه نوع دیگه هستن که دارن با ادوایزرهایی کار میکنن که ما بهشون میگیم accumulation advisors، یعنی تخصص کارشون در رشد این مقدار سرمایه گذاری شما هست. They're not income plan specialists که این کار ما هست. من راستش بخواین I'm not a very good accumulation advisor، ولی ما تخصصمون در income planning هست. این چرا مهمه؟ بذارین یه مثالی براتون بذارم. یه آقای بود به نام اد بیسترس، ایشون is a professional mountain climber، 8 بار کوه اورست رو بالا رفتن، 14 بزرگترین بالاترین نقطه ها و قله های دنیا رو ایشون بالا رفتن. یه ذره راجع به کوهنوردی میدونن. ایشون گفتن که ببینی وقتی که شما میخواییم برین کوهنوردی، بالا رفتن مجبوری نیست، it's optional، ولی وقتی که به اون بالا رسیدین، پایین اومدنش حتمیه، مندتوریه، بعد همیشه بیان پایین دیگه. و یه چیز دیگه جالب که گفتن اینه که طبق اون چیزی که ما نمیدونیم و نشدیم تا حالا، 15% تصادفات و مرگ در موقع بالا رفتنه، 85% موقع پایین اومدنه. چرا من این مثال دوست دارم؟ برای اینکه شنوندگان عزیز، شما که دارین الان من گوش میکنین، خودتون فکر کنین، دارین زحمت میکشین یا زحمت کشیدین، جمع کردین، فداکاری کردین، ریسک کردین توی اکانت های مختلف، یه اینوستمنت اونجا، یه سرمایه‌گذاری اینجا، و حالا میرسیم به قله زندگیتون که به نظر من اون ریتایرمنت هست. آیا این سرمایه گذاری شما میتونه ادامه بده برای 20-30 سال دیگه؟ آیا به اندازه کافی هست؟ آیا شما میتونین اشتباه بکنین در اون سالها؟ توی فرم ما وقتی که برنامه ریزی میکنیم، یه چیزی که واقعا روش تأکید میکنیم اینه که یک مقدار زیاد درآمد بازنشستگی شما باید sustainable reliable income باشه، یعنی چی؟ یعنی اون درآمد نباید اصلا با وضع اقتصاد، استاک مارکت، سیاست دولت چین یا امریکا اثر بذاره روش. پنجمه من بود تورم. تورم هم اگه یادتون باشه یه مثال دادم که اگر مثلا تورم 3% باشه، در 24 سال آینده شما دو برابر اون پولی که امروز احتیاج دارین احتیاج خواهید داشت. خیلی اثر بزرگی میذاره، خیلی خفیفه. خب حالا بریم روی لیستای تازه، موضوعای تازه برای این هفته. یه چیزی که دوستانی که میان منو میبینن خیلی سوال میکنن راجب بنفیت سوشل سکیوریتی هست. سوشل سکیوریتی برای اون اشخاصی که الان ما بهشون میگیم بیبی بومرز هستن، اینا اشخاصی هستن که از سال 62 به زودتر به دنیا آمدن، اینا سوشل سکیوریتی الان براشون خیلی مهم شده. چرا؟ برای اینکه بیشتر از 700 به طریق 700 نوع مختلف شما میتونین پلان رو کنین برای سوشل سکیوریتی، و اگر انتخاب اشتباه بکنین، به خصوص برای دوستانی که الان به سال 62 به بالا رسیدن، این انتخاب اشتباه ممکنه که ضرر چندین هزار دلار به شما در آینده بزنه. برای همین باید بشینین با یه شخصی که اینکام پلانینگ اسپشیالیست هست و وارد هستن به پلانینگ فور سوشل سکیوریتی، برنامه ریزی برای سوشل سکیوریتی، که شما بدونین شما و همسرتون بهترین کامبینیشنی که میتونین انتخاب بکنین و چه سالی و چه کاری بکنین چی هست. و ما یه ریپورتی به شما ارائه میدیم، این ریپورت رایگان هست برای تمام دوستانی که زنگ بزنن، که برای اشخاصی که البته به سن مثلا 60 به بالا هستن، 58 به بالا هستن، چون زودترش دیگه اهمیتی نداره، برای اون شخص، اون اشخاصی که 58 به بالا هستن، ما یه ریپورت ارائه میدیم که نشون میده به شما برای سیچویشن شما چه هر سنی که هستی از 58 به بالا کدوم بهترین کامبینیشنی هست که شما میتونید انتخاب بکنین که مکسیمایز بکنین حد اکثر سوشال سکیوریتی بنفیتتون رو تا آخر عمر بگیرین. ببینید ممکنه که ما بتونیم بهتون نشون بدیم که 32% تا آخر عمر این مقدار براتون بیشتر بشه. خب این خیلی خیلی اثر بزرگی در بازنشستگی شما میذاره. ببینین اکثر ادوایزرهایی که شما باشون کار میکنی اگر وارد نباشن به سوشال سکیوریتی، به شما میگن که هر چه زودتر وردارین، خدا میدونه چی میشه، ممکنه که شما در این دنیا نباشی، به 70 سالگی نرسی، یا میگن که ببینین سوشال سکیوریتی قراره اصلا بانکراپت بشه، از بین بره. من میخوام به شما بگم که خیالتون راحت باشه، برای دوستانی که 55 به بالا هستن سوشال سکیوریتی is fully funded، در خطر نیست. بله برنامه هاشون باید عوض بشه، بله این برای جوان ها هست، برای سن مثلا اونایی که 62 به بعد بدونه اومدن، و خیلی مهمه که اگر قرار اونجا باشه، و آمار به ما نشون میده که اکثر دوستان شنوندگان عزیز، اگر شما یه آماری من دیدم که میگن که به کمپانی TIAA Craft و AARP اینا یه آماری درآوردن که میگن اگر شما یک خانم و آقای هستین که در سنی 62 خورده سال هستین، حداقل یک نفر شما تا 90 خورده سالی خواهد رسید. حد بزنین شنوندگان عزیز کدوم هستین از اون خانم و آقا؟ معمولا خانم های خوششانس هستن. برای همین خیلی خیلی مهمه که اگر که شما قراره در این دنیا باشین، که آمار به ما نشون میده که خواهیم بود چه بخواین چه نخواین، بهتره که پس مکسیمایز بکنیم سوشال سکیوریتی رو. چرا؟ برای اینکه وقتی که سوشال سکیوریتی رو زیاد بکنیم، همونقدر بعد کمتر از سرمایه گذاریتون وردارین، کمتر که از سرمایه گذاریتون وردارین، باعث میشه که پول بیشتری برای خودتون در آینده باشه، برای بچه ها و نوه ها. حالا میرسیم به صحبت ارث و وراثت. من اگه بخوام پول برسه به بچه ها چی کار باید بکنم؟ ببینین این البته یه سوالی که باید با وکیل بکنین، ولی برنامه ریزی خیلی خیلی مهمه. این چیزی که من همیشه گوشزد میکنم، مطمئن باشین که اسم کسایی که در قرار وارث شما باشن در این اکانت های شما باشن. ما بهش میگیم beneficiary designation، یعنی این که شما اگر IRA دارین، retirement plan، annuities، life insurance، مطمئن باشین که نه تنها اسم اول هست که بهش میگن primary beneficiary، مطمئن باشین که اسم دومم باشه، secondary beneficiary. دوستان عزیز فراموش نکنین، همیشه میتونین به آفیس ما زنگ بزنین 877-829-9227. اگه یادتون باشه ما فی چارج میکنیم به مقدار معمولا $550، ولی اولین 15 نفری که زنگ بزنن ما این ریپورت هایی که شامل استرس تستینگ میشه، A complete financial review براتون میکنیم به حد رایگان. و اگر زنگ زدین و تلفن ویسمیل اومد، شما اسم و شمارتون رو قشنگ به انگلیسی بذارین، ما به نوبت شما رو جز به اون 15 نفر حساب میکنیم. برای همین یادتون باشه به شماره 877-829-9227 زنگ بزنید. ببینین پلانینگ، برنامه ریزی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این یکی از مهمترین چیزایی که من میتونم به شما بگم. میدونم که شما دارین زحمت میکشین، ریسک میکنین و دارین پولاتون رو جمع میکنین، شاید توی 401k هست، شاید توی IRA هست، شاید برای خودتون توی میوچوال فاند پورتفولیو دارین درست میکنین، ولی اگر برنامه ریزی نکرده باشین برای آینده، خیلی خیلی خطرهای زیادی ممکنه وجود داشته باشه که آسیب ببینه این ریتایرمنت پلن شما. برای همین من همیشه تاکید میکنم که ببینید شما زحمت کشیدین، این پول رو جمع کردین، هدفتون برای این پول چیه، چی کار میخواییم با این پول بکنین. اکثرا میگن که ما میخواییم که برای آیندهمون باشه. برای همین برنامه ریزی خیلی خیلی مهمه. خب دوستان عزیز به آخر برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از این که هر سه‌شنبه بعد از ظهر شنونده برنامه ما هستین. تا هفته آینده شما را به خدا میسپارم.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. دوستان پس یادتون باشه اگر مقدار دارایی شما $200,000 یا بیشتر هست و میخواید سرمایه گذاری بکنین، حتما از CPR مالی که همون استرس تست یا بررسی کامل مالی هست استفاده بکنید. برای 15 نفر اولی که از طرف رادیو همراه تماس میگیرن این امکان به صورت رایگان صورت میگیره. شماره تلفن آقای کنانی